سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. عملیات متقابل اسرائیل و ایران امروز نیز ادامه یافت. ایران میگوید که در آخرین موج از عملیات خود علیه اسرائیل از راکت هایپرسونیک استفاده کرده است. اسرائیل نیز گفته که بمباردمان را بر تهران ادامه داده. در این حال سفارت آمریکا در بیت المقدس از چهارشنبه تا جمعه تعطیل خواهد بود. همزمان رسانه‌های مختلف از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رهبران آمریکا و اسرائیل در روز سه‌شنبه خبر دادند و CNN گزارش داده که این تماس پیش از جلسه امنیتی آقای ترامپ در قصر سفید انجام شد. مقام‌های آمریکا و اسرائیل هنوز درباره این تماس اطلاع رسانی نکردند، اما بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه گفت که از زمان آغاز درگیری با ایران تقریبا همه روزه با دونالد ترامپ صحبت کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که حاصلات زراعتی افغانستان 50% کاهش یافته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما این را روز سه‌شنبه 17 جون به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی گفت. به گفته یونما، بحران‌های فزاینده ناشی از تغییر اقلیم، تخریب زمین و کمبود منابع آبی زندگی میلیون‌ها انسان در افغانستان را به گونه مستقیم تهدید می‌کند. یونما افزوده که حدود 40% از زمین‌های افغانستان در معرض تخریب قرار دارند و 2,300,000 نفر با پیامدهای مستقیم خشکسالی در این کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. حکومت طالبان روز گذشته 9 نفر را در 2 ولایت افغانستان شلاق زدند. استر محکمه طالبان در 2 اعلامیه جداگانه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که 7 تن از این میان را در کابل به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و 2 تن دیگر را به شمول یک زن در ولایت سمنگان به اتهام آنچه زنا و فرار از منزل خوانده شده شلاق زدند. به گفته طالبان این افراد در 139 دره در مزرعه‌ام زده شدند. این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، حدود 2 هفته پیش گفت که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود. همچنان در نزدیک به 4 سال گذشته سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری تنبیه بدنی در مزرعه‌ام را بارها محکوم کرده و به تکرار از حکومت طالبان خواستند که نوع مجازات را متوقف کند. و شمار تلفات عملات اخیر راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه بر اوکراین به حداقل 18 کشته و بیش از 100 زخمی افزایش یافته. این عملات که از دوشنبه شب الی بامداد سه‌شنبه برای 9 ساعت ادامه یافت، از مرگبارترین عملات از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 خوانده شده. به گفته مقام‌های اوکراین 16 نفر در کیف و 2 نفر در شهر اودسه کشته شدند. رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه در عملات 17 جون به این کشور بیش از 440 طیاره بی‌سرنشین و 32 راکت را به سمت اوکراین شلیک کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. ادامه عملات متقابل ایران و اسرائیل. ایران میگوید در موج جدید عملاتش از راکت هایپرسونیک استفاده کرده. اسرائیل گفته باز هم تهران را آماج قرار داده. این وضعیت مهاجران افغان مقیم در ایران را سخت نگران ساخته. یک تن از آنها:
ما در وضعیت بنبست قرار گرفتیم، تمام مرزها برای ما بسته است و امکان انتقال به مکان امتر را نداریم. در خانه طفل خردسار داریم، ما حتی به مراکز درمانی دسترسی نداریم.
همچنان از افزایش چشمگیر اعدام مهاجران افغان در ایران پس از برگشت طالبان به قدرت به شما خواهیم گفت. با خانواده های گفتگو کرده ایم که نزدیکانشان در ایران اعدام شدند.
تقریبا 6 ماه میشه که اعدام شده بچه. موضوع فامیلی بود، گفتم این بچه هست باید که از ایران که البته همون دختر زیوبت که بود و از دختری را ترک کرد، باید که از ایرانی ها را برقرار کرد.
همچنان میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید بنابر خشکسالی در افغانستان محصولات زراعتی کشور 50% کاهش یافته. یک تن از دیاقین میگوید
کشت زار خود سوخت، بلا بردش تمام شد رفت. آلمان را می خود انسان ها مواشیشان بسیار در تکلیف هستند. بعض وقتا یک تانکر آب مثلا 12,000 افغانی کرا میتن. این باز تقسیم میشه 2 دانه 20 لیتره برای هر فامیل.
و از آنچه که در حمله اخیر روسیه به اوکراین که 9 ساعت دوام کرد گذشت نیست در جریانی برنامه به شما میگیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها برو دیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. امروز چهارشنبه 28 جوزای 1404 خورشیدی که برابر میشه با 18 جون 2025. این برنامه را آغاز میکنیم از تازه ترین تحولات در منطقه، از ادامه عملات متقابل ایران و اسرائیل که امروز داخل ششمین روزش شد. سپاه پاسداران ایران بامداد امروز اعلام کرد که در آخرین موج عملات راکتی خود به اسرائیل از راکت‌های نسل اول فتا استفاده کرده. ایران برای اولین بار در ماه جوزای 1402 از راکت نو فتا 1 رونمایی کرد و مدعی شد که این راکت هایپرسونیک یا مافوق سرعت صوت است. همزمان بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی ایران در چند ساعت گذشته 25 راکت را به سمت کشور شلیک کرده که تلفات در پی نداشته. اردوی اسرائیل گفته که عملات هوایی جدید را بامداد امروز به تهران ادامه داد. رسانه‌های ایرانی از وقوع یک انفجار بزرگ در شرق تهران خبر دادند. حدود 40 دقیقه پیش از وقوع موج عملات جدید، اردوی اسرائیل به ساکنان ناحیه اژدهم تهران هشدار داد که ساحه را ترک کنند. گزارش‌های دیگر نیز از وقوع انفجارها در مناطق غربی و کرج تهران منتشر شده است. در این حال سفارت آمریکا در بیت المقدس از امروز تا جمعه تعطیل خواهد بود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، سفارت آمریکا در بیت المقدس و همچنین بخشای قنصلیان در بیت المقدس و تل اویو به دلیل وضعیت امنیتی منطقه و در راستای پیروی از دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل در چند روز تعطیل خواهد بود. وضعیت کنونی در تهران شهروندان این کشور و مهاجران افغان مقیم در آن را به شدت نگران ساخته. بر اساس گزارش‌های ایران در حال حاضر میزبان 3 تا 6 میلیون مهاجر افغان است که در آن مهاجران با اسناد قانونی اقامت و مهاجران غیرقانونی شامل هستند. با تجدید عملیات اسرائیل به ایران، این مهاجران افغان ابراز نگرانی شدید کردند. شمیم رسولی، یک فعال مدنی افغان، یکی از این مهاجرین است که در ایران زندگی میکنه و میگوید که در شرایط نگران کننده ناامن و در بنبست به سر میبره. او در یک پیام صوتی که برای رادیو آزادی فرستاده از وضعیتش چنین قصه کرده.
سلام، وقتتان بخیر. من شمیم رسولی هستم، یکی از اعضای جامعه مدنی و سازمان خبرنگاران افغانستان میباشم. در حال حاضر در ایران زندگی میکنم، جایی که شرایط زندگی برای ما بسیار سخت، نگران کننده و ناامن است. ما در وضعیت بنبست قرار گرفتیم، تمام مرزها برای ما بسته است و امکان انتقال به مکان امن‌تر نداریم. در خانه طفل خردسار داریم، ما حتی به مراکز درمانی دسترسی نداریم. ما از ابتدایی ترین حقوق انسانی مانند امنیت و غذا و مراقبت صحی که هست ما محروم هستیم. هر روز در ترس سپری میکنیم. ما حتی در خانه های خود امنیت نداریم و همچنان بازگشت به افغانستان برای ما خیلی سخت و ناممکن است. به خاطر ما فعال مدنی بودیم، تهدید مستقیم به مرگ از طرف طالبان میشیم. ما حتی نمیتونیم در کشور خود بریم. از جامعه مدنی، سازمان حقوق بشر، سازمان ملل عاجزانه تقاضا میکنم که در قسمت خبرنگاران، فعالین مدنی و مهاجرینی که آسیب پذیر هستن که کشور خود یعنی افغانستان دیگر رفته نمیتونن، کمک کنن.
شمیم رسولی یک فعال مدنی افغان است که در حال حاضر در ایران به سر میبرد. تنها عملات اسرائیل به ایران نگرانی مهاجران افغان در آن کشور را افزایش نداده، بلکه افزایش ادامه مهاجرین افغان از سوی ایران نیز نگرانی های جدی را برانگیخته. در این مورد در جریان برنامه به شما جزئیات خواهیم داد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. امون طوری که در خبرها هم گفتم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته. یونما این مطلب روز گذشته به مناسبت 17 جون روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی در فیسبوک خود منتشر کرده. در این حال شمار از دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگن که کشتزارهایشان از بین رفته و دسترسی آنها حتی به آب پاک آشامیدنی نیز محدود شده. آگاهان محیط زیست برای کاهش چالش پیشنهادهای هم دارند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید بحران‌های فزاینده ناشی از تغییر اقلیم، تخریب زمین و کمبود منابع آبی زندگی میلیون‌ها انسان در افغانستان را به گونه مستقیم تهدید می‌کند. یونما روز سه‌شنبه به مناسبت 17 جون روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی در صفحه فیسبوک خود با ابراز نگرانی نوشته، در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. در ادامه آمده که حدود 40% از زمین‌های افغانستان در معرض تخریب قرار دارند و 2,300,000 نفر با پیامدهای مستقیم خشکسالی در این کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که قطع جنگل‌ها و فرسایش خاک ناامنی غذایی و فقر را در این کشور تشدید کرده است. در این حال شماره از دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند کشتزارهایشان از بین رفته و دسترسی آنان حتی به آب آشامیدنی محدود شده است. یک دهقان از منطقه میاندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو زودی گفت:
کشتزار خود سوخت، بلا بردش تمام شد رفت. حال ماندم خود انسان‌ها، مواشیشان بسیار در تکلیف هستند. بعضی وقتا بعضی قریه ها دست به هم میکنن از ولایت فاریاب و از یک مناطق دیگه یک تانکر آب مثلا 12,000 افغانی کرامیتن. این باز تقسیم میشه 2 دانه 20 لیتره برای هر فامیل.
همچنان یک دهقان در ولایت بادغیس که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود در مورد میگوید:
دیگه در بادغیس امسال طوری که باید حال خوب میشد نسبت به دیگه سالا نشده. امکان داره خانه 20-30% اگر کشت کار شده باشه، ولی 70% دیگه کشت شده زیره و مثال گندم و ناخود دیگه پایین درست طوری که باید میشد نشده.
شماره از آگاهان امور محیط زیست میگویند عدم بارندگی مناسب در فصلهای مختلف سال در افغانستان، مشکلات مثل خشکسالی، سیلاب، کمبود آب آشامیدنی و سایر مشکلات محیط زیستی را افزایش داده است. جاوید نور، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو زودی گفت نیاز است که حکومت طالبان اقدامات حداقلی را در این خصوص انجام بدهد.
ساحاتی که دچار مشکلات خشکسالی است فعلا هم عملا اقدام بکنند، حداقل سیستم‌های وطنی ما یا لوکال ما شما است پیش بگیرند، توسط تانکر، توسط ذخایری که در او محل وجود داره یا هداس بکنند، اونوا را مملو از آب و مشکلات از وار مرفوع بکنند تا از مهاجرت ها و بیجایی‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی جلوگیری صورت بگیره.
این در حال است که یک روز پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که حدود 5 میلیون نفر در افغانستان در 3 ماه اول سال جاری میلادی تحت تاثیر خطرات محیطی ناشی از حوادث طبیعی قرار گرفتند. این سازمان در گزارش گفت که رویدادهای اقلیمی و آفات محیطی از جمله خشکسالی، سیلاب، باران‌های شدید، برفباری و سرما سبب بیجا شدن حدود 400,000 تن در این مدت شدند. سازمان‌های بین‌المللی پیش از این افغانستان را به عنوان یکی از 10 کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی معرفی کرده، گفتند که توانمندی‌های محدود برای مقابله با اثرات منفی آن دارد. حکومت طالبان برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان خواهان همکاری جامعه جهانی شده است. روح الله امین، رئیس تغییر اقلیم اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان، حدود 6 ماه قبل در یک نشست خبری در کابل گفت که افغانستان تا سال 2030 برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به 20.6 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد.
شنیدید که یونما